بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه بسیار شیرین و زیبا و دلنشین است. اولا در محیط دانشگاه، اون هم در شیراز. شیراز خودش در طول تاریخ تا امروز دارالعلم بوده است. دانشگاه در شیراز یعنی دارالعلمی در دارالعلم، پایگاهی در قلب یک پایگاه. علاوه بر این، مجموعه متنوع دانشجویی که در اینجا تشریف دارید و همچنین جمعی از اساتید محترم که در جمع شما تشریف دارن، جلسه رو تبدیل کردید به یک عرصه علمی و اجتماعی و سیاسی به معنای درست و خوب. بنده هم در جلسات جوانها، مخصوصا جوانهای دانشجو، در این فضای جوانی و احساس جوانی می کنم. همه پیرها هم اینجوره، در محیط جوان احساس جوان بودن و بانشاط بودن می کنن. بنابراین من از شنیدن سخنان عزیزان دانشجو، چه نخبگان چه نمایندگان تشکلها، به هیچ وجه خسته و ملول نمیشم. از گفتن با شما هم همینجور. تنها عیبی که این جلسه داره این است که فضای باز است و آفتاب گرم نیمه اردیبهشت شیراز و شما در آفتاب هستید. من با این که در سایه نشستم احساس میکنم هوا گرمه. شما که در آفتاب هستید، به خصوص خانمهای عزیز که چادر همسرشون هست و احساس گرما، این من رو متعزی میکنه. خیلی متشکر و ممنون. من اول یک نگاهی بکنیم به مطالبی که این دوستان عزیز، این دانشجویان عزیز بیان کردن و رئیس محترم. لازم من بپردازم برخی از نکات رو عرض کنم، چون خیلی از این حرفها همون حرفهای ماست. مطالبی است که بنده میخواهم با جمع دانشگاهی، چه دانشجو و استاد و چه مدیران دانشگاهی، در میان بگذارم. لکن برخی از پرداختها لازمه نسبت به اونچه که دوستان گفتند انجام بگیره. گفته شد در مورد حمایت از نخبگان کمکاری صورت میگیره. باید توجه داشته باشید سازوکار تشکیلاتی و اداری نقش مهمی دارد در همه کار، از جمله در این کار. نه به معنای گم شدن در هفت توی بوروکراسی و دیوان سالاری، بلکه به معنای بودن تشکیلات، بودن مسئول، وجود یک مرکز فکر. و این در این یکی دو سال اخیر به نظر ما به بهترین وجهی انجام گرفته است، یعنی در سطح معاونت رئیس جمهور یک دانشگاهی برجسته‌ای رو گذاشتن و اونطوری که من گزارش دارم و تا حدود زیادی اطلاع دارم کارهای خوبی داره انجام میگیره. منتها من در خلال حرفای شما جوانها مثل دوره جوانی خودمون میشنوم که این کار به سرعت انجام بگیره، این کار رو سریعا انجام بدیم. این سریعا همه جا قید درستی نیست. بعضی از کارها طبیعتش طبیعت سرعت نیست. اگر دچار سرعت شد دچار اشکال خواهد شد. باید بگذاریم کار با طبیعت خود انجام بگیره. یک نکته رو نماینده بسیج دانشجویی گفتن که در واقع مطالباتی بود که بنده هم این مطالبات رو دارم. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی که ما یک سال دو سال گذشته مطرح کردیم و تکرار کردیم، میپرسن چقدر عمل شد. درسته، جایی سوال داره. پژوهشگاه دانشجویی که پیشنهاد شد به نظر من پیشنهاد خوبی است. خوب مسئولان وزارت‌های آموزش عالی رسیدگی کنن، بررسی کنن، فکر خوبی است. بگذاریم دانشجوها در این مقوله کار دانشگاهی اگر وقت می‌کنند، اگر می‌توانند در یک مرکزی به نام پژوهشگاه یا پژوهشکده فعالیت‌هایی را انجام بدن. این ایده قابل توجهی است، می‌توانه دنبال بشه. گفته شد توانایی تصمیم سازی و تصمیم گیری. اینجا من پرداخت کنم. توانایی تصمیم سازی خیلی خوبه. توانایی تصمیم گیری یکی از مشکلاتی است که اگر وارد محیط دانشجویی شد خیلی از هنجارهای مطلوب و درست رو به هم خواهد زد. این تجربه ماست. بگذاریم دانشجو با فکر خود، با زبان باز خود، با تعلق کم خود، با گفتار و عمل خود تصمیم سازی کند. تصمیم گیری رو بگذاریم کسی کنه که بتوان از او سوال کرد و او مسئول و پاسخگو باشه. بنابراین دنبال این نباشیم که محیط دانشجویی محیط تصمیم گیری برای اقدام باشد. این نه به نفع دانشجوست، نه به نفع اون اقدام. دنبال این باشین که محیط دانشجویی تصمیم سازی کنه، یعنی گفتمان سازی کنید. ببینید بنده وقتی مسئله نهضت نرم‌افزاری رو خواستم مطرح کنم، قبل از همه تو دانشگاه با دانشجوها مطرح کردم. حدود 10 سال قبل نه با وزارت‌ها صحبت کرده بودم، نه با رئیس جمهور وقت صحبت کرده بودم، نه با اساتید حتی صحبت کردم. اول بار در دانشگاه امیرکبیر این فکر رو در میان آوردم. امروز شما ببینید این یک گفتمانه، یک مطالبه عمومی است، یک خواست همه دانشگاه‌های کشور که من هر جا هم میرم از زبان دانشجو مطالبهش رو میشنوم، از زبان استاد و مدیر اجراش رو در یه مرحلهی میشنوم و اجرام داره میشه. همین نوآوری های علمی بسیار بخشی از انگیزه و توان خودش رو از این شعار گرفته. تصمیم سازی کنید، گفتمان سازی کنید. این مجری را، مسئولین اجرایی را میکشونه دنبال این تصمیم و تصمیم گیری خواهند کرد و عمل خواهد شد. نکته‌ای که در بیانات دانشجوی دختر دوره دکتری برای من جالب بود این بود که دانشجوی پزشکی از دانشجویان علوم پایه دفاع میکرد. اتفاقا درست هم هست، توجه به علوم پایه از جمله همون توصیه های مؤکدی است که بعدی در این چند سال مکرر با مسئولین در میان گذاشتن. همیشه گفتیم علوم پایه مثل گنجینه است، علوم کاربردی مثل پولی است که تو جیبمون میذاریم خرج میکنیم. علوم پایه اگر نباشه پشتوانه این هزینه کردن از بین خواهد رفت، کاملا بجاست. و من این درس رو از این دختر دانشجو قابل طرح میدونم که دانشجوها صنفی، دانشگاهی، رشته‌ای به مسائل نگاه نکنن، واقعا نگاه کنن به اونچه که نیاز کشوره. این دانشجوی پزشکی خودش از دانشجویان و مجموعه های علوم پایه دفاع میکنه. این به نظر ما درس خوبی بود. در بیانات نماینده انجمنهای اسلامی دانشگاه شیراز حرفهای خیلی خوبی گفته شد که اینا حرفهای دل ماست. اینجا هم من یک پرداختی بکنم این بیان رو. ببینید، شما میگید که ما شعار عدالت میدیم، دانشجو رو میگیرن، اون کسی را که به عدالت صدمه زده نمیگیرن. قوه قضاییه چنین یا دستگاه مسئول چنان. خب اینجا شما باید زرنگی کنید. یک لحظه از درخواست و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید. این شأن شماست، جوان و دانشجو و مؤمن، شأنش همینه که عدالت رو بخواد. منم که پشتوانه این فکر با همه وجود خودم هستم و نظام امروز به حمد الله هست، تخلفاتی هم ممکنه انجام بگیره. شما زرنگیتون این باشه، گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنید، اما انتقاد شخصی و مصداق سازی نکنید. وقتی شما روی یک مصداق تکیه میکنید، اولا احتمال داره اشتباه کرده باشید. من میبینم دیگه، مواردی رو مشاهده میکنم، نه در دانشگاه، در گروه های اجتماعی گوناگون روی یک مصداق خاصی تکیه میکنن، یا به عنوان فساد، یا به عنوان تجربی سیاسی، یا به عنوان خط و خطوط غلط. بنده اتفاقا مثلا اطلاع دارم از جریان، میبینم اینجوری نیست. از قضیه اطلاع نداشته اون کسی که این حرف رو زده، هم احتمال اشتباه هست وقتی شما روی شخص و مصداق تکیه میکنی، هم علاوه بر این که خب وسیله‌ای دست میدید برای این که اگر اون زرنگ قانوندان قانون شکن، که من گفتم قانوندانهای قانون شکن خطرناکن، او زرنگ بتونه علیه شما استفاده کنه، شما از دادستان چه گله‌ای میتونید بکنید؟ اگر یه نفری به عنوان مفتری یک شخصی رو معرفی کنه، بگه آقا این افترا رو به من زده، خب شأن اون قاضی این نیست که بره دنبال ماهیت قضیه. اگر این افترا گفته شده باشه، زده شده باشه، ماده قانونی اون قاضی رو ملزم به انجام یک کاری میکنه. نمیتونیم از اون گله کنیم. شما زرنگی کنید، شما اسم نیارید، شما رو مصداق تکیه نکنید، شما پرچم رو بلند کنید. وقتی پرچم رو بلند کردید، اون کسی که مجریست، اون کسی که در محیط اجرا میخواد کار انجام بده، همه حساب کار خودشون رو میکنن. اون کسی هم که فریاد مربوط به محتوای این پرچم رو بلند کرده، او هم احساس دلگرمی میکنه. و کار پیش خواهد رفت. بنابراین به نظر من مشکلی در کار شما نیست. شما جوانهای مؤمنی هستید که انتظار هم از شما همینه. هر شعار خوبی که داده می شود بعد از اتکال به خدای بزرگ که همه دلها و زبانها و اراده ها دست اوست، تکیه به شما جوان هاست، امید به شما جوان هاست. اینه بدونید. بالاخره همشهری شما که ازش شعر هم خوندید میگه وفا کشیم و ملامت بریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن. نرنجیم، دنبال کار برید. همین مطلب رو عیناً خطاب به اون برادر عزیزی که به عنوان نماینده جامعه اسلامی بسیار متین و شیوا مطالبی رو بیان کردن عرض می‌کنم. این حرفا حرف‌های ماست، حرف‌های دل ماست. منتها فرق ما و شما این است که ما بر اثر تجربه روزگار فهمیدیم که یه مقداری باید انسان تحمل کنه، صبر کنه. شما جوانید و تازه از راه رسیده و پرشور و بی‌صبر، همش خوبه غیر از این بی‌صبری. البته اینم علاجم نداره ها، نه اینکه بخوام بگم خیلی علاج داره، نه، ما خودمونم این دوره شما رو گذروندیم میدونیم چه جوریه. ولی بالاخره اینو من میخوام به شما بگم که همه این چیزایی که شما گفتید و شعارش در این کشور داده شده به حول و قوه الهی و به اذن الله همه اینا تحقق پیدا خواهد کرد. درباره دانشگاه نور هم شکوه این دختر دانشجوی عزیز بیان کردن که خب جا داره که مسئولین بهش توجه کنن. واقعا اگر نقاطی هست که باید کمک کرد کمک بشه. نکته ای را هم اون برادر عزیز دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد مطرح کردن که حرف درستی است. مطرح کردن نظریه های اجرایی دولت قبل از ورود در مرحله آزمون و خطا در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، این خیلی خوبه. البته من به شما عرض بکنم مسئولین دولت، رئیس جمهور محترم، غالبا مدعاشون این است که این کار رو انجام میدن. نمیشود گفتش که مطلقا نمی‌کنن. بنده بارها همین موضوع رو با مسئولین از جمله رئیس جمهور بسیار پرکار و زحمتکش و صمیمیمون این رو گفتن. ایشون هم میگه که ما مطرح میکنیم، در دانشگاه مطرح کردیم و فلان گروه تحقیقاتی اقدام کردن. ولی به هر حال ایده خوبی است. اونچه هم که در مورد دانشگاه آزاد ایشون از مسئله تبعیض و این چیزها بیان کردن، این جوان دانشجوی دیگری که فرصت هم نشده بود که در بلندگو صحبت کنن، اومدن اینجا با صدای بلند به من گفتن که من شنیدم، ایشون نقطه مقابل او رو بیان میکنن. یعنی دو دانشجوی دانشگاه آزاد در زمینه مسائل مربوط به دانشگاه آزاد دو نظر مخالف دارن. این رو توجه داشته باشید. از وضع فرهنگی دانشگاه آزاد یه قدری گله کردن. اون چه که من اینجا میخوام عرض کنم به شما عزیزان، اندکی تفصیل در باب اون مطلبی است که در روز اول در جمع عمومی مردم گفتم و او نگاه کلان و جمع‌بندی شده به انقلاب. چون ما در آستانه ورود در دهه چهارمیم، نزدیک به 30 سال گذشته. معمولا در یک چنین دورانی نگاه به یک حادثه مثل حادثه عظیم انقلاب یک نگاه همراه با قضاوت و داوری در مورد کارکرد هاست. اگرچه در 30 سالگی انقلاب هنوز در عنفوان جوانی است، در این شک نیست، نیروی انقلاب خیلی زیاده به الحمدلله، مخصوصا این انقلاب. لکن در این حال در دوره 30 ساله وقتی انسان نگاه می کند، یک داوری نسبت به عمل کرد و توفیق و کارآمدی برای انسان پیش میاد. ما در این داوری باید اشتباه نکنیم و این جز با یک نگاه کلان امکان پذیر نیست. من مطالبی رو در این زمینه عرض میکنم. البته دوست میداشتم با تفصیل و جزئیات بیشتر بگم، منتها وضع هوا و آفتاب و اینهای مقداری من رو متعذی میکنه که بخوام تفصیل عرض بکنم. اونی هم که من عرض میکنم، شما جوانهای عزیز میدونید بنده را هم میشناسید، من بارها هم گفتم این چیزایی که ما عرض میکنیم به معنای آیه نازل کردن نیست. نه اینکه خیال کنید حالا ما اون چی میگیم وحی منزله، نه، من نظرم رو میگم. مایلم در محیطای دانشجویی اینا بحث بشه. عمده نظر من این است که بحث خواهد شد. حالا شاید من در پایان جلسه یک جنبندی کامل هم نکنم، با همین نیت که جنبندی رو شما بکنید، چه در تشکل‌ها، چه در مجموعه‌های دانشجویی، چه با خودتون. اگر ما نگاه کلان به انقلاب و حادثه پدید آمدن جمهوری اسلامی بکنیم، جزئی نگرها، جزئی نگریها نمیتوانه ما رو گمراه بکنه. گاهی جزئی نگری و نگاه نکردن مسیر مستمر از ابتدا تا انتها انسان رو گمراه میکنه. حتی راه رو آدم گاهی گم میکنه، هدف رو گاهی انسان گم میکنه. نمیخوایم بگیم جزئی نگر نباشیم. چرا؟ نگرش به جزئیات یعنی همون برنامه ریزی، اینو ما منکر نیستیم. برنامه ریزی، نگاه به فصول مختلف و بخش‌های مختلف یعنی جزئی نگری است. میخوایم بگیم این نگاه به بخش‌ها و اجزا و ابعاد موجب نشود که ما غافل بشیم از نگاه به کل، چون نگاه به کل درس آموزه برای ما. چند تا حلقه برای این بحث من در نظر گرفتم، اینا را عرض بکنم. این 2-3 حلقه. حلقه اول این است که هدف انقلاب چی بود. هدف انقلاب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیاتی که عرض میکنم: مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنیت، متدین و بهره‌مند از معنویت و اخلاق، پیشرو در مسابقه جامعه عظیم بشری در علم و بقیه دستاوردها، که یک مسابقه است از اول و ازل بین آحاد بشری، مسابقه است در دستاوردهای بشری، در علم، در بقیه خواسته ها و دستاوردهای بشری، در این مسابقه پیشرو باشه کشور. دارای برخوردار از آزادی با همه معانی آزادی. آزادی فقط آزادی اجتماعی نیست، اگرچه آزادی اجتماعی یکی از مصادیق مهم آزادی است. هم آزادی اجتماعی، هم آزادی به معنای رها بودن کشور، آسوده بودن و آزاد بودن کشور از دستندازی بیگانگان و استیلای بیگانگان. با این کشور به ظاهر مستقلم هست اما زیر نفوذه، هم آزادی از استبداد که اون آزادی اجتماعی است که اول عرض کردیم، هم آزادی از تسلط بیگانه که این آزادی دومه، و هم آزادی معنوی که اون رستگاری انسان و تعالی اخلاقی انسان و عروج معنوی انسانه که این هدف اعلا اینه. همه کارها مقدمه برای تکامل انسان و عروج انسانی است. این باید در جامعه اسلامی خود رو نشان بده. ایران با این خصوصیات مطلوب انقلاب بود. شما بگید، توجه کنید، شما بپرسید که خب از کجای انقلاب این خصوصیات در می آمد، کجا تدوین شد؟ من عرض می کنم از کلمه اسلامی. اسلام اصلا همیناست. اون کسی که غیر از این در مورد اسلام تصور می کند اسلام رو نشناخت. اون کسی که تصور می کند اسلام فقط به پرداختن به جنبه های معنوی با برداشت و تلقی خاص از جنبه معنوی، عبادت و زهد و ذکر رو فقط به این می پردازد، به دنیای مردم، به لذات مردم، به خواسته های بشری مردم نمی پردازه، این اسلام رو درست نشناخته. اسلام اینجوری نیست. اسلام همه این چیزهایی رو که گفتیم، هم اون چیزی که مربوط به مسائل دنیایی جامعه است، مثل عدالت، مثل امنیت، مثل رفاه، برخورداری از ثروت، برخورداری از آزادی، استقلال، که اینا مربوط به مسائل دنیایی ماست، هم آنچه که مربوط به مسائل اخروی است، مثل همون رستگاری، تقوا، پرهیزگاری، رشد اخلاقی، تکامل معنوی انسان، همه اینها در کلمه اسلامی مندرج است. آیه قرآن به ما می‌فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ایمان و تقوا که باشد برکات آسمان و زمین جاری خواهد شد. برکات آسمان همون فتوح معنوی است، همون رحمت الهی است، همون تقرب الالله است، همون استغفار ملائکه آسمان و حمله عرش برای بندگان خدا در روی زمینه. این برکات آسمان. برکات عرض یعنی همه اون چه که به زندگی زمینی انسان ارتباط پیدا میکنه، یعنی آزادی، یعنی رفاه، یعنی استقلال، یعنی امنیت، یعنی سعه رزق، سلامت بدن و از این قبیل. اگر ایمان و تقوا باشد هم اون برکات و هم این برکات برای بشر وجود داره. این اسلامه. پس وقتی گفتید انقلاب اسلامی، این معناش این است که عرض شد. خب این چیزی بود که در انقلاب بود، بخواستیم ایرانی بسازیم با این خصوصیات. یک اضافه ای دارد و او این است که مسئله فقط ایران هم نبود، ایران به عنوان یک الگو برای جوامع اسلامی در درجه اول و همه جوامع بشری در درجه بعد مورد نظر بود. ما میخواستیم این جامعه رو بسازیم. ما یعنی ملت ایران ها، منظور شخص بنده و چند نفر دیگه نیست، یعنی ملت ایران، انقلاب ایران، انقلابیون ایران خواستن ایرانی بسازن با این خصوصیات. این رو بگذارن جلوی چشم آحاد بشر و امت اسلامی، بگن اینه، اینه که هم مطلوب اسلام است و هم میسور مردم این روزگار است. اینجور نباشه که خیال کنن بله این مطلوب هست اما میسور نیست، که میگفتن در دوران مبارزات نهضت اسلامی بعضی از کسانی که نیتهای خوبی هم داشتن میگفتن آقا بی خود چرا زحمت میکشید، فایده ای ندارد. بله این حرفای شما درسته اما شدنی نیست. انقلاب میخواست نشان بده به همه کسانی که در هر نقطه ای از دنیای اسلام هستن که این الگو تحقق یافتنیست و شدنیست. اینم نمونش، این آن چیزی بود که به عنوان هدف انقلاب وجود داشت. این هدف از اول بود، به شما عرض کنم امروز هم همین هدف هست، در آینده هم همین هدف خواهد بود. این هدف ثابت، این حلقه اول بحث ما. حلقه دوم بحث خب این تکبیر برای رفع خستگی خودتون بود، ما تکبیری نخواسته بودیم. حلقه دوم بحث اینه که خب این هدف را انقلاب اسلامی داشت. ما در خلاء که زندگی نمی کنیم، ما در یک واقعیاتی داریم زندگی می کنیم. این واقعیات چقدر برای رسیدن به این هدفها کمک بود یا مزاحمت بود؟ یقیناً اگر مزاحم هایی که حالا میشمارم وجود نداشت، رسیدن به این هدف زمان زیادی نمیخواست. شاید در طول 5 سال 10 سال یک گروه متشکل قوی میتوانستن این اهداف رو برآورده کنن. منتها در سر راه انسان موانع وجود داره. اساساً همین وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقیقت معنوی میبخشه. اسمش میشود جهاد. ولی اگر مانع نبود جهاد معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع. این موانع چی بودن؟ دو نوع موانع داشتیم ما، یکی موانع درونی، یکی موانع بیرونی. موانع درونی یعنی چه چیزهایی؟ یعنی اون چیزهایی که از درون خود ما انسانها، چه تصمیم گیرانمون، چه آحاد مردممون، چه ناظرین بیرون از گود مبارزه و انقلاب، چیزهایی که در اونها وجود داره، اینها موانع درونی است. موانع درونی ضعف هاست، ضعف های فکری، ضعف های عقلانی، راحت طلبی است، آسان گرایی است، آسان پنداری است. یک چیزی رو آسان پنداشتن این گاهی اوقات خودش یکی از موانع تحقق اون چیزه. باید برآورد و تقویم نسبت به کار و مشکلات کار مطابق با واقع یا نزدیک لااقل به واقع باشد. آسان پنداری هم مثل آسانگیری و سهلنگاری است، اون هم یکی از موانع راهه. گریز از چالش که به غلط به اون میگوین عافیت طلبی، چون عافیت طلبی چیز خوبی است. عافیت یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. یا ولی العافیه نسألک العافیه، عافیت الدنیا و الآخره. عافیت به معنای پنجه درست نیفکندن نیست، به معنای درست عمل کردن، به جا قدم گذاشتن، به جا ضربت زدن و به جا عقب کشیدن. این معنای عافیت. عافیت از بلا مثل عافیت از گناه، عافیت از گناه. بنابراین عافیت طلبی چیز بدی نیست، لکن به غلط این گریز از چالش رو بهش میگن عافیت طلبی، یعنی در واقع همون راحت طلبی، مواجهه با مشکلات رو زشت و ناپسند دانستن، آماده نبودن برای مواجهه با مشکلات، اینا ضعف‌های درونی ماست. یکی از ضعف‌های درونی عبارت است از تربیت‌های اجتماعی موجود و عادت‌های تاریخی که اینها بود در مملکت ایران در آغاز انقلاب. شما جوان‌ها شاید تصویر درستی از حالات روانی و تربیت‌های تاریخی ما در هنگامی که انقلاب پیروز شد شاید تصویر درستی نداشته باشه. امروز ما عنوان ما میتوانیم رو میبینیم که در همه هست. واقعا هم اگر بگن آقا شما میتوانید بزنید روی دست صنعتگران پیشرو دقیق‌ترین و ظریف‌ترین صنایع دنیا، شما میگید بله اگر همت کنیم تلاش کنیم میتونیم. واقعا جوان دانشمند مسلمان در جمهوری اسلامی حقیقتا خودش رو قادر بر هر کاری میدانه. این در اول انقلاب اینجور نبود. تربیت های قبلی درست عکس این بود. هر کاری که مطرح میشد میگفتن ما که نمیتونیم، آقا فلان چیز بسازی، میگفتن ما که نمیتونیم، با فلان شعار غلط در دنیا مقابله کنیم، میگفتن ما که زورمون نمیرسه، ما که نمیتونیم. ما میتوانیم امروز آن روز ما نمیتوانیم بود. این اون تربیت اخلاقی و تاریخی بازمونده از دوران گذشته. تو سری خوری عادت به شنیدن زور، عادت به دیدن فسق، دیدن فسق در کسانی که از آنها جامعه توقع عدالت و انصاف و طهارت و پاکیزه دامنی داره. یعنی اگر در دوران پیش از انقلاب می آمدن به مردم می گفتن آه فلان مسئول عالی کشور، حالا شخص اول که خود شاه بود یا وزرا یا مسئولین، فلان عیاشی رو کردن، فلان فسق رو کردن، فلان عمل زشت و ناهنجار رو انجام دادن، مردم تعجب نمی کردن. گفتن خب پس دیگه معلومه. یعنی عادت کرده بودن به این که مسئولانی را که باید پاک باشن و پاک دامن باشن آلوده دامن و ناپاک ببینن. ما تعجب می کردیم از این که در صدر اسلام چطور یک خلیفه مست رفت برای مردم نماز صبح خوند، مست رفت نماز صبح خوند برای مردم. یک هم درباره یک خلیفه هست، هم درباره یکی از عمرای منصوب از قبل یک خلیفه. این در تاریخ اسلام هست و معروف هم هست و مسلم هم هست. اون وقت مست بود دیگه، نماز صبح سرحال بود، سرکیف بود، نماز صبح دو رکعت، شیش رکعت خوند. گفتن آقا نماز صبح رو زیادی خوندی، شیش رکعت؟ گفت بله حالم خوشه، اگه بخواید بیشترم میخونم. این در تاریخ بود. در زمان ما خب مردم اون رو میدیدن مردم که خلیفه یک چنین فسقی رو داره انجام میده، اما تحمل میکردن، بیتفاوت از مقابل این میگذاشتن. زمان ما همینجور بود. زمان ما دوره طاغوت که ماها با طاغوت مواجه بودیم تا قبل از پیروزی انقلاب قضیه همینجور بود. تعجب نمی کردن مردم از این که پادشاه کشور اسلامی فسق کنه، فجور کنه، بادگساری کنه، کارهای هرزه انجام بده. تعجب نمی کردن. شاید گفته باشم من یکی از علمای بزرگ تبریز که مرد بسیار دانشمند و عالمی بود، بنده هم دیده بودم، استاد پدر ما بود، پیرمردی بود، بسیار آدم عالم اما بسیار ساده. من یه وقتی رفته بودم تبریز، شاگردان و دوستان علاقمندان خود ایشون نقل می‌کردن، می‌گفتن این وقتی همین محمد رضا در دوره جوانیش آمده بود تبریز، رفته بود سراغ این آقا، احترام کرده بود از این آقا، رفته بود تو اون مدرسه که این آقا تدریس می‌کرده، رفته بود اونجا. بعد که رفته بود این آقای عالم، که عالم هم بود متقی هم بود متأسف ساده بود، مجذوب شده بود، از شاه تعریف می‌کرد. دوستان گفته بودن خب آقا شما از این شخص تعریف می‌کنید، این مرد این کارهای خلاف را انجام میده، حالا کارهایی که در نظر اون عالم خیلی بزرگ باید می‌نمود، مثلا آقا این شراب می‌خوره. گفتم خب شاه دیگه می‌خواد شراب نخوره. گفت بودن خب آقا مثلا قماربازی می‌کنه، شاه دیگه بس بخواد مثلا شبازی کنه. عرف این بود که چون شاه است، چون وزیر است، پس باید بتوانه فسق کنه، فجور کنه، ناپاکی از خودش نشان بده. این جزو عاداتی بود که در جامعه ما وجود داشت. اینا همون موانع درونی ها، اینا اون چیزایی است که یک هدف و مقصود والا را در راه رسیدن به اون مقصد نهایی در مقابلش عایق ایجاد میکنه. خشم و شهوت های بیمهار و تربیت نشده، دلبستگی به عادات و عقاید خرافی میراثی، بد فهمیدن دستور دین، بد فهمیدن دستور دین، نمی فهمیدن خیلی از چیزها رو، نمی فهمیدن. مبارزه می کردیم، بعضی ها با مبارزه مخالف بودن به استناد روایاتی که هر پرچمی که قبل از برافراشته شدن پرچم حضرت مهدی ارواحنا فداه